سر گفتم فلان شدم فلان.
من نوع میکنم دقت کنید، در جوامعی که رابطه جنسی وجود داشته دو تا اتفاق میفته. یکی این که این آدم ها چون رابطه جنسی رو دارن تقریبا در این کنجکاوی به این نتیجه میرسن که این آدم رو نمیخوان، و به همجاست که اشتباه داشتن رابطه جنسی قبل از اینکه به یه مرحله برسه، برای اینکه در حقیقت ای بسا دو نفری که به درد هم میخورن رو از هم دور میکنند. بگذاریم از اینکه داشتن رابطه جنسی در این شرایط یه چیز خوبی رو خراب کردنه، و دومی که بهش اشاره خواهم کرد که چه اشکال دیگه‌ای رو به وجود میاره. نکته دوم اینه که متأسفانه بسیاری از وقت در بعضی از فرهنگ‌ها، از جمله فرهنگ ما، حتی بارش از این است که منو فریبم داد. یعنی آمد این رول بازی کرد، آمد اینقدر نزدیک شد، هدفش این بود که اون هم خوابه بشه یا هر چیزی که ممکنه و بره. واقعیت مسئله است که در بسیاری از موارد چنین نیست. فرد بعد از رسیدن به رابطه جنسی به این نتیجه میرسه که این چیزی نیست که او می‌خواد. در اینجا در این تصمیم نظرش درسته. برای که روابط جنسی اولیه ابدا نشون دهنده کل رابطه جنسی در بلند مدت نیست، اما حداقل یه پیام رو نشون داده و اون عبارت از این است که این آدم میتونه اون چیزی که من میخوام نباشه. و چون رابطه‌های جنسی آغازین متاسفانه در زمان نامناسب در مکان نامناسب، آمارا نشون میده بیش از نیمی از اونها تو اتومبیل هاست. به همین جهت است که بنده این همه رو خط رادیو که بسیاری هم با من موافق نیستن که حتما باشن، عمیقا پاش ایستادم که رابطه جنسی قبل از عشق و ازدواج برای آدمی که میخواد عاشق بشه و ازدواج بکنه و در سنین ازدواج و تشکیل خانواده است حتما اشتباهی بزرگی است. برای که یک، رشد عشق رو متوقف میکنه، دو، رشد عشق رو به بیراهه میکشه، سه، تصمیم درست رابطه رو خراب میکنه. فکر کنیم به درد هم نمیخوریم، تصمیم رابطه غلط رو یا تصمیمی که به دلیل اینکه رابطه غلطه باز رابطه به هم بخوره رو ما میستیم. به دلیل که شما با این آدم رابطه جنسی داشتید، به عنوان یه مرد شاید مسئولیت و وظیفه و تعهدی احساس میکنید، به عنوان یه زن به خاطر اینکه با یه نفر همخواب شدید فکر کنید حالا دیگه چیکار باید بکنید، پس بذار به این رابطه و ازدواج تن در بدم. بنابراین ازدواج های خوب رو خراب میکنه و ازدواج های بد رو متاسفانه نگه میداره یا موجب میشه. به همین جهت است که در این مرحله مخصوصا در قسمت کانکشن خطری که وجود داره این است که چون پشتش دیتچمنت هست و جدایی هست، افراد به دلیل رابطه جنسی گرفتار میشن و در نتیجه تا این مرحله پشت سر گذاشته شده از داشتن رابطه جنسی با خودداری کرد. اگر فرد تصمیم گرفت بره که رفته، بنابراین آمده تا در حقیقت مرحله هشتم ما ولی همینجا متوقف شده. اما اگر برگشت وارد مرحله نهم میشه. این مرحله نهم جالبش این هست که حتما با میل جنسی در آدم عادی همراه، یعنی اون لاست یا شهوتی که اسمشو گفتن اینجا خودشو نشون میده. یعنی شما حالا این آدمو میخواید و با تمام وجودتون هم میخواید، یعنی حالا رابطه احساسی و عاطفی کاملا ارتباط فیزیکی میخواد برقرار کنه. و به همین جهت است که در این گونه موارد اصولا در طول تاریخ هم ماجرای ماه عسل مطرح بوده که افراد ماه عسل میرفتن و میتونستن برای چند روزی که قبلا ماه عسل بود، حالا شده هفته عسل، روز عسل، چون دیگه کم اومده، وقت کم آوردیم، اشاره فرمودن، نتیجتا کوتاه هست. ولی به هر حال اونجاست یه فرصتی رو به من و شما میده که داشته باشیم. میل شدیدی است که تو رابطه جنسی اینجا خودش رو نشون میده و به همین جهت هست که آدما به هم نزدیک میشن. من این نکته رو اشاره کنم برای که نمیخوام مورد اعتراض واقع بشم. یک، کسانی که رابطه جنسی رو عادی میگیرن همیشه میتونن با هر کسی رابطه جنسی داشته باشن. اینکه میگم میتونن داشته باشن، به نظر من به حرف منم میخندن که رابطه جنسی قبل از عشق و ازدواج نه، حرف مفتی. رابطه جنسی یا عمل عادی معمولی مثل غذا خوردن، من دلم میخواد با کسی میخوام. دوم، کسانی که رابطه جنسی براشون مورد بسیار بسیار استثنایی است و بنابراین اون افراد ممکنه قبل از اینکه وارد این مراحل بشن در یه رابطه جنسی بشن. من با این دو گروه کاری ندارم، اما بیشتر مردم در اثر رابطه جنسی مسیر عشق رو، رشد عشق رو متوقف میکنن. بنابراین جمله‌ای که بنده همیشه دارم این است که رابطه جنسی ثمره و نتیجه عشق، نه ریشه عشق. اگر ریشه عشق باشه، خود عشق رو میتونه بخشونه و بسوزونه و از پا در بیاره و همونطور که عرض کردم یه چیز خوبی رو خراب کنه. اگر من شما وارد این مرحله بشیم، این مرتبه وارد مرحله میشیم که شماره، اگر اشتباه نکنم، شماره 10 ما خواهد بود. اما در اینجا مجبورم یه جمله رو بگم، یه چند دقیقه هم از وقتم ممکنه بگذره ولی اشکالی نداره. ببینید در اینجاست، یعنی در این مرحله نهمه که به نظر من مسئله یک خواهی خودشو نشون میده. این ماجرای یک خواهی رو میبره بشه راجعش صحبت کرد. یعنی شما فقط یک نفر رو میخواید. متاسفم بگم که بر اساس آنچه که تو کار روان درمانی تراپی بنده داشتم، کسانی بودن که گفتن و بنده هم این رو میتونم حتی بفهمم و ببینم که در شب عروسیشون، اون زمانی که با همسرشون در حال رقصند، هنوز دارن به یکی نگاه میکنن که اونم بد نبود، اون یکی هم خوب بود، هنوز مقایسن، یعنی اینقدر بدبختن. یعنی این رو با این جمله عرض میکنم که برخلاف تصورشون، چون اشاره فرمودن این از یه جای دیگه میاد، پس بنابراین دلم میخواد اینو توجه داشته باشید. بنابراین اینجاست که عشق و در انسان به نظر من یک خواهی خودشون نشون میده و یک خواهی نوع سالب درستشه، هم برای دو نفر و به خاطر مسائل مربوط به حسادت و حرصی که در انسانه، هم مربوط به تولید مثل انسان که اشاره فرمودن که زن و مرد باید باشن تا بتونه انسان سالم اینجا به وجود بیاد. و به همین جهت است که من همیشه یه شعری رو که نمیدونم از کیه، امیدوارم استادان من بدونن، خیلی خیلی به دلم نشسته و حفظش هم هستم، ولی از اینکه تو این شرایط هستم احتمالاً بهش نگاه میکنم که ببینید که ماجرای آدمی که به اینجا میرسه عشق یک خواهی داره. یعنی من به جایی میرسم که اگر زنم، همه مردان دنیا به عنوان مرد و جنس مخالف و رابطه جنسی مردن، و اگر زنم، اگر مردم، همه زنای دنیا برای من معنایی ندارن، تموم شده. درست مثل این که هرگز شما نمیتونید بگید من یک پسر 7 ساله دارم، شما چی دارید؟ به 2 ساله، 5 ساله، خب میدید اینو ببرید اون دوتا رو بدید به ما. شما اگر چنین کاری رو میکنید به نظر میرسه که تو انسان میتونه این اتفاق بیافته، مشهور بر این که انسان از یه سلامت روانی برخوردار بشه و یه اصولی رعایت کنه. شعری که بنده دارم اتفاقا برمیگره به صحبتی کردم و اون شعر این است که 14 ساله بوتی بر لب بام، چون ده چون مه 14 در حسن تمام، ناگهان پشت همی همچو هلال، سینه از خون چو شفق مالابال، کرد بر درجه او روی امید، ساخت خاک در او موی سپید، گوهر عشق به مژگان می سفت و از دو دیده گوهر افشان می گفت، کی پری با همه فرزانگیم، نام رفت از تو به دیوانگیم. نوجوان حال کهن پیر چو دید، بوی صدق از سخن او نشنید، گفت که پیر پراکنده نظر، رو به گردان به قفا باز نگر، کندران منظره گل رخساریست، که جهان از رخ او گلزاریست، او تو خورشید فلک، من ماهم، من کمین بنده او، او شاهم، عشق بازان چو به رویش نگرند، من که باشم که مرا نام برند. پیر بیچاره بدان سو نگریست تا بداند که در آن منظره کیست، صد جوان دست و فکند از بامش، داد بر خاک سیه آرامش، کان که با ما سر یاری سپرد، نیست لایق که به جایی نگرد، هست آیین دو بیدی زهوس، قبله عشق یکی باشد و بس، هست آیین دو بینی ز هوس، قبله عشق یکی باشد و بس. بنابراین با توجه به مطلبی که خدمتتون عرض کردم، میتونه فرد وارد مرحله‌ای بشه که اسمش مرحله دهم هست، که بهش میشه گفت اکسپنشن، یعنی رشد توسعه یا اوپننس. یعنی اگر شما برگشتید، حالا دیگه به یک باره شما میخواید رشد کنید همطور که اشاره کردن و بازید دیگه، یعنی شما آمادید که این دو وجود در هم بیامیزن که نتیجهش همون معمولا تولید مثلیست که اتفاق میفته. پس بنابراین من و شما با این مرحله اوپننس یا اکسپنشن روبرو هستید. متاسفانه پشت این مرحله باز یه مرحله پیدا میشه و اون مرحله کانترکشن هست. باز نکته جالبی است. یعنی آدمایی که اینقدر به هم نزدیک شدن وارد مرحله انقباض و بستگی میشن. یعنی باز دو مرتبه هر دو میخوان برن تو لاک خودشون. من دو مرتبه میخوام همون مردی باشم که بودم با خانوادم و دوستانم، و اون میخواد همون زنی باشه با خانوادش و دوستانش. و بنابراین این تردید 3-6-9 ماه، 1 ماه بعد از عروسی پیدا میشه یا بعد از رابطه عاشقانه‌ای که به وجود آمده. در اینجاست که متاسفانه خطری که وجود داره اینه که عوامل زندگی رو به هم بزنه. یکی از اونها حاملگیه، چون آماده نیستند و میتونه بچه همطور که میدونی زندگی بد و بدتر میکنه، زندگی خوب رو با تلاطمی همراه میکنه و بعدن بهتر میکنه، اما زندگی بد و بدتر میکنه. دوم، امیدوارم به کسی بر نخوره، حضور و وجود اطرافیانه در دنیای امروز. یعنی روزی که شما قراره با پدر بزرگ و مادر بزرگ، با پدر زن و مادر زن و پدر شوهر و مادر شوهر زندگی کنید، بگذاریم از این که آسیبای فراوانی داره، مانع از این میشه که شما بتونید این مرحله برگشت به خود رو با توجه به تمام سابقه‌ای که دارید پشت سر بگذارید و وارد مرحله آخر بشید که رابطه است. به یک بار دو مرتبه فکر کنید که همون آغوش مادر، همون مهربونی مادر، همون هر کار دلتون بخواد بکنید مادر، به مراتب بهتر از این همسریست که شما رو بخواد مقید و محدود بکنید. و متاسفم بگم که بر اساس تجربه کلینیکی که من طی این مدت در لس آنجلس داشتم، بزرگترین عامل اختلاف زناشویی دخالت اطرافیان و خانواده است. برای که مخصوصا در چند سال اول این گرفتاری بزرگی است. ما فکر میکنیم پسر و دختر اون از دست میدیم و حال که زندگی اونها رو داریم برهم میزنیم. یه روزی از ماجرای انسان زندگی اصلا اسمش ازدواج، رابطه زن و مرد نبوده، رابطه دو تا خانواده بوده دوران وابستگی است گذشته. ما در دنیای زندگی میکنیم که خانواده‌های تک همسری یا نیوکلیر فامیلی، خانواده‌های هسته‌ای داریم که زن و مردن و بچه‌ها. در اینجا حضور و وجود و دخالت دیگران میتونه عامل ویرانگری باشه، برای که تو این مرحله سیستم به هم میزنه. معلومه که مردمی هستن که با وجود همه اینا زندگی میکنن، اما دیگر از عشق و ازدواج و خانواده و رابطه به مفهومی که میتونن داشته باشن و درست داشته باشن دور میافتن. بنابراین مرحله‌ای که خدمتتون عرض کردم مرحله بسته شدن، بازگشتن است که باید مواظبش بود. اگر این مرحله رو پشت سر بگذاریم، مرحله 12 هم خودشو نشون میده که رزولوشن هست، یعنی ثبات و قرار، یعنی این لغت فراری که وجود داشت با خوردن یه نقطه به روش میشه قرار. دیگه حالا شما از یه ثباتی برخورداری. به خانم دکتر بیگی اشاره فرمودن و بنده هم بهش اشاره بعدن خواهم کرد که معمولا این تا 4 سالگی اتفاق میفته. علتش هم این است که اون PEA که تو وجود انسانی هست به نظر میرسه که تا 3-4 سال من شما رو حفظ میکنه، یعنی طبیعت به من و شما 3-4 سال پروتکشن و حمایت خودشو داره و من و شما قرار این مراحل 12 گانه رو طی 3-4 سال اول پشت سر بگذاریم و اگر این کار رو انجام بدیم و بتونیم به یه چنین مرحله و مسیری برسیم، من و شما بحران رو پشت سر گذاشتیم و از این مرحله بیرون آمدیم. اگر یه چنین اتفاقی بیفته بعد از 4 سال، خوشبختانه بدن ماده دیگه‌ای رو ترشح میکنه که اشاره فرمودن نوعی از باید شد گفت از مورفینه که توانش تقریبا در برخی از آدم ها بیش از چند برابر، حتی گفته شده تا 40 برابر مورفینه. چه اتفاقی میفته؟ من و شمایی که قبلا به خاطر پیه که داشتیم وارد مرحله خاصی از روابط بودیم و این روابط به مقدار زیادی در حالی که درد رو از بین می برد، هیجانات خاصی رو موجب می شد، آرامشی رو سبب می شد، روابط ویژه‌ای رو موجب می شد، هیجان یا اکسایتمنت رو به وجود بیاد، حالا تموم شد. یعنی اون نیرویی که من شما رو به هم وصل می کرد حالا دیگه در کار نیست و بعد از 3-4 سال در ارتباط با یه آدم تموم میشه. حالا خوشبختانه یه عامل دیگه میاد، طبیعت به کمکتون میاد و اون مورفینه. حالا بی‌حسی و بی‌احساسی که دیگه میشه تحمل کرد و میشه خیلی اذیت نشد و خوشبختانه اگر اینجا بچه‌ها آمده باشن دیگه کار درسته. یعنی شما از یک طرف بدنتون آماده است که کنار هم بمونید و از جانب دیگه دو تا قلاب شما رو به هم گره میزنه. یک رابطه جنسیه که اگر همچنان تر و تازه نگهش داری، که امیدوارم بشه بعد از اون راجع به صحبت کرد، اون سبب میشه. دو بچه‌ها، یعنی قلاب بچه و قلاب رابطه جنسی این سیستم رو به هم گره میزنه. مجبور به بیان یه نکته هستم و امیدوارم کسی رو اذیت نکنه و امیدوارم با باورها و اعتقاداتتون اگر سازگار نیست اون رو فقط بشنوید. و اون این است که مطالعات علمی اخیر تا یه 10-15 سال اخیر نشون داده شده که دقیقا این مراحل رشدش در میان افراد همجنسگرا کاملا وجود داره. یعنی این مسیر در حالی که زمینه در ماجرای تولید مثل داره، در این افراد دیده میشه تازه به نوعی شدیدتر هم هست. یعنی این نوع روابط مایه های طبیعی خودش رو داره، زمینه های طبیعی خودش رو هم فراهم کرده و به همین جهت که باید به عنوان یه واقعیت و به عنوان یه نوع و در بیشتر موارد نه به عنوان یه انحراف شناخته بشه، در حالی که ممکنه با نظام عادی و معمولی در سازگاری نباشه، در حالی که ترجیح دیگری میتونه درش باشه، در حالی که گرفتاری های خودش رو داره. اما امیدوارم به این نکته توجه داشته باشید که مطالعاتی که به صورت بسیار دقیق در همین مراحل 12 گانه‌ای که عرض کردم تو این روابط پیدا شده، نشون داده شده مخصوصا در میان زنان، کاملا این روابط رو میشه توضیح داد و توجیه کرد و در نتیجه براش حرف خاصی رو شاید الان ضرورت نداره عرض کنم. بنده تصورم و نظرم این هست که عشق یک فلسفه و جهانبینی خاص، یک حساسیت حواس، یک لطافت احساس و نوعی شناخت و ادراک همراه با کاربرد درست عقل، یعنی به کار گرفتن منطق یا مجموعه اصول و قوانینی که طریقه به کار بردن درست عقل رو میآموزه خواهد. به همین جهت است که گرچه با هر نوع گفتگوی دیگری درباره عشق مخالفتی که سهل نظری دیگر هم ندارم، اما در چارچوب آنچه که شاید در محیط روانی اجتماعی مربوطه به عشق سخن میشه گفت، عشق یک جهانبینی، علم و یک هنر آموختنی است. یعنی من و شما قرار هست که اون رو بیاموزیم. اگر این حرف که آموختنی نیست، اتفاق افتادنی است، شدنی است، یافتنی است، همه سر جای خودش شاید از دیدگاهی درست باشه، اما در چارچوب روانی اجتماعی به نظر میرسه که انسان باید هنر عشق ورزی و عشق پذیری رو بیاموزه و درست بانند هر هنری که باید آموخته بشه، زمینه‌های فلسفی و علمی اون، تجربه یا اکسپریانس آغازین اون و تمرین یا اکسرسایز بعدی اون باید وجود داشته باشه. یعنی همون گونه که شما مایل هستید پیانو رو بنوازید و به صورت هنرمندانه اون رو ارائه بدید. بسیاری از مردم تصور و توهمشون اینه که البته خالی و بیپایه و بیمایه نیست بر اساس آنچه که گفته شده، که من موجودی هستم عاشق که حرکت میکنم و بنابراین در روزی، در شبی، در جایی به یک بار معشوق رو میبینم و عشق پنهان به یک بار آشکار میشه. به بیان دیگه من عشق رو دارم اما من منتظر معشوقم. درست مانند کسی که زدن پیانو رو کامل و دقیق میدانه، گرچه هرگز چنین کاری نکرده، اما به مجردی که پیانوی رو دید آماده است که سخت‌ترین آهنگ‌ها رو به بهترین صورت ممکن بنوازه. به همین جهت است که بسیاری از مردم تصور میکنن که مشکل عشق مشکل معشوقه و خیلی از اوقات گله‌ای که باور کنید صدها بار شنیدم این است که به این دلیل عاشق نشدم یا ازدواج نکردم که فرد مناسب رو پیدا نکردم. گرچه در این حرف حقیقتی است، ولی یک احتمال امکان هم وجود داره و اون این است که آنچه رو که به دنبالش میگردم نه میشناسم و نه با زبانش آشنا هستم. درست بانند این است که شما به من بفرمایید، گرچه من اصلا چینی نمیدونم، هنوز با یک دانشمند چینی گفت و شنودی درباره این موضوع یا آن موضوع نکردم و به این دلیل هست که در این باره چیزی نمیدونم. اشکال کار در این است که شاید من اون زبان رو نمیدونم. به همین دلیل است که بسیاری از متخصصین در چارچوب مسائل روانی اجتماعی باورشون بر این است که عشق یک هنر آموختنی است. این هنر آموختنی همان گونه که عرض کردم در کودکی درست مانند استعداد زدن پیانو که برای افراد عادی معمولی حداقل در سطح معمولش ممکن هست برای همه فراهمه و فقط کافی است که من و شما یه مقدماتی رو برداریم و حرکت کنیم و در نتیجه به اون برسیم. نتیجه من و شما اگر تجربه 8 سال اول مهر و محبت و عشق و دوستی و صمیمیت کودکی رو که خدمتتون عرض کردم، یعنی اون 4 عنصر اصلی رو داشته باشیم، وجود من تخم عشق درش کاشته میشه و بنابراین کافی است که بین 8 تا 18 سالگی پدر و مادر از اون مواظبت و مراقبتی بکنن و بعد از اون به عهده خود من هست که از این نهال نورسیده تا آخر عمر به نوعی مواظبت و مراقبت کنم. اما اگر در 8 سال اول این تخم عشق کاشته نشه، به نظر میرسه که به دلیل ویژگی‌های روانی و احتمالاً فیزیکی انسان، عشق اگر نبوده بین 8 تا 18 سالگی امکان کاشتش و داشتش و برداشتش ممکن نخواهد. بنابراین فرد بعد از 18 سالگی این بار خود، که گرچه برخی از اوقات میتونه از طریق ارتباط با دیگری، یعنی دیگری رو آینه وجود خودش قرار دادن، این کار رو با سرعت انجام بده، میتونه تخم عشق رو در وجود خودش بکاره ولی این بار برخلاف گذشته باید شاید به نوع دیگری عمل کنه، درست مانند کودکی که اگر در محیطی مثلا ایران در خانواده ایرانی بزرگ بشه بدون اینکه خودش کوششی بکنه زبان فارسی رو خواهد آموخت و بنابراین در سن 7-8 سالگی به زبان و گرامر و مبانی فکری اون آشناست و بنابراین شما با کودکی روبرو هستید که فارسی رو بدون اینکه کوششی کرده آموخته. ولی اگر کسی تا سن 20 یا 30 یا 40 ابدا در محیط فارسی زبان نبوده و فارسی نیاموخته و امروز قصد آموختن فارسی رو کنه، روشن هست که باید به طریق علمی و به نوع دیگری از نظر آموزش، شد در موارد استثنایی افرادی که استعداد خاص زبان دارن، این بار زبان رو به صورت علمی خودش بیاموزه و این زمان هست که من و شما میتونیم به زبان فارسی مسلط بشیم وقتی که اصول و نکاتی رو رعایت کنیم. باور من این هست که به نظر من عناصری در عشق هستن که آدم عاشق اون رو داره، درست مانند کودکی که زبان رو یاد گرفته و میگه من گفتم تو گفتی، بدون اینکه با قواعد گرامر آشنا باشه. ولی اگر شما در سن 30 یا 40 سالگی خواستید این رو یاد بگیرید، به شما خواهند گفت که من گفتم با تو گفتی متفاوته. بی خود نیست که بسیاری از ما ایرانی ها حتی بعد از مدت ها که زبان رو و زبان انگلیسی رو میدانیم هنوز برای گفتن he or she goes مسئله داریم، یعنی he go و she go. علتش هست که برای ما این اضافه کردن es یا s در تلفظ مسئله غیر عادی است و حالا اینکه برای امریکای هرگز این اشتباه رو نمی کنه. علتش هست که از آغاز اینها به هم گره خوردن. علت این که رو عرض می کنم این است که تفاوت رو باید بهش توجه داشت. یعنی من و شما این بار عشق رو بعد از 18 سالگی میتونیم داشته باشیم و بنابراین هیچ انسانی محروم و ممنوع از اون نیست، ولی باید کوششی متفاوت و نوع برخوردی مختلف داشته باشیم. به راحتی این تقسیم بندی ها رو به خیلی کمتر و به خیلی خیلی بیشتر برد، 16 ویژگی یا کاراکتریستیک یا صفت یا تریت قائل هستم که باور من در این است که وقتی که شما با یک عاشق روبرو میشید این مشخصات رو در اون میبینید و بنابراین اگر من مایلم کسی باشم که بتونم عشق بورزم و عشق بپذیرم باید با این ویژگی ها آشنا باشم، درست مانند کسی که اگر بخواد با یه ژاپنی و یا چینی صحبت کنه احتمالاً باید این زبان رو بدانه و در نتیجه با اجازه شما به اختصار بسیار به دلیل با وجود پیچیده بودن مطلب بنده به اونها اشاره میکنم چون مایل نیستم از وقت استادان و عزیزان بگیرم. عنصر اول و اصلی عشق عنصری است که در زبان فارسی لغت ایثار هست و معادل شاید انگلیسی اون پیور گیوینگ هست. مفهوم ایثار به این معناست که من به مرحله ای از امنیت و آرامش، به مرحله ای از خودکفایی و آسایش، به مرحله ای از باور و اعتقاد به خود رسیدم که آماده و حاضرم آنچه را که دارم با دیگری شریک و سهیم بشم و یا حتی بی دلیل و با دلیل در اختیار دیگری بگذارم، زیرا باور من بر این است که در مرحله ایثارگری در بیشتر زمینه‌ها من درست مانند عضله و ماهیچه ای عمل می کنم که هرچه بیشتر از اون استفاده کنم اون رو بیشتر و قوی تر خواهم داشت. ویژگی عشق در این است که با مصرف بیشتر اون رو بیشتر خواهید داشت. و همین جاست که بسیاری از مردم متاسفانه فکر میکنن که اگر احتمالاً کسی رو دوست داشتن مانع دوست داشتن دیگری است و اگر کسی پدر یا مادر خودش رو دوست داره پس منو دوست نخواهد داشت، و حالان که کسی شما رو دوست داره که پدرش و مادرش و خواهرش و برادرش و بقیه رو دوست داشته باشه، زیرا ظرفیت عشق در او افزایش پیدا کرده و به این دلیل است که امکان عشق شما رو بیشتر خواهد داشت. مفهوم ایثارگری معناش این هست که من آماده هستم وجود خودم رو تجربه کنم و از تجربه وجود خودم و حتی از خالی شدن وجود خودم هم پروایی ندارم، زیرا به میزانی که خالی ترم با سرعت بیشتری پر خواهم شد. مفهوم آدم ایثارگر این است که هرگز فکر نمی کنه با بخشیدن فقیر میشه، هرگز فکر نمی کنه با آنچه که داره وقتی با دیگران در میان میذاره و ضعیف‌تر میشه، درست مانند علم. شما اون زمانی علمی عمیق‌تر و دقیق‌تر خواهید داشت که به صورت معلم آن رو ارائه کنید. هر کس که میخواد بتونه بفهمه و بدونه باید درس بده. علتش این است که در اینجاست، یعنی از طریق آموختن به دیگری است که من و شما به خود بیش از همه میآموزیم. بنابراین مفهوم ایثار چنینه. با حال اینکه میتونید بسیاری از مردم دنیا به دلیل آسیب به سه نوع دیگری از رابطه باور دارن. عده‌ای باورشون بر این است که دنیا یک دوست بازار، یک دروغ بزرگ، یک فریب بزرگ، یک حقه بزرگ و بنابراین باید قبل از اینکه تو را از پا در بیارن دیگری را از پا در بیاری. بنابراین مبادا هرگز به کسی نزدیک بشی یا به کسی فرصت بدی. این گروه اولن که به جهان این گونه نگاه میکنن. گروه دوم کسانی هستند که معتقدند انسان به این دنیا آمده که رنج بکشه تا دیگران لذت ببره. ریشه این مسئله که از کجا میاد و مسئله حرمت نفس و احساس حقارت چگونه آسیب دیده وارد بحثش نمیخوام بشم، اما فرض و تصور این گروه از دوستان این هست که من احتمالاً باید رنج ببرم، با فداکاری، با گذشت، با تحمل موجب شادی دیگران بشم، که جز در موارد استثنایی حتما اشتباهه و فداکاری و گذشت و تحمل جز به عنوان تنها راه حل در کوتاه مدت به امید تغییر و فقط یک بار بدون تردید معنای درستی نخواهد داشت. نتیجتا این که رنج کشیدن خوبه، درد بردن خوبه، که در اشعار عاشقانه برخی از اوقات شما می‌بینید ریشه از این گرفتاری داره که تصور می‌کنن رنج بردن فضیلته. به میزانی که مظلومتری حقانیت بیشتری با توه و به میزانی که مظلومتری تو بهتری. و بی خود نیست که بسیاری از ما هر وقت کسی رو میبینیم صفحه دل خودمون رو باز میکنیم که دیگران با ما چه کردن، چون هرچه از بدی دیگران صحبت کنیم نشانه بیشتر خوبی خود ما خواهد. سومین گروه کسانی هستن که به این نتیجه رسیدن از کودکی که مخصوصا چون با اونها به این گونه برخورد شده که اگر کار خوبی کردی ما برای تو کار خوبی میکنیم، اگر پسر خوبی بودی و غذای خودت رو خوردی به تو بستنی میدیم، به یک نتیجه رسیدم که دنیا جای معامله هست، بنابراین فقط داد و ستده. بنابراین تعجب نکنید که شما برای ما یا برای من چه میکنید، من هم چنین میکنم. اگر شما حاضرید این قسمت خرج عروسی رو بدید، ما هم اون قسمت کار رو انجام میدیم. اگر تو به خونه مادر من آمدی، من هم به خانه پدر تو میام و الا نمیام. ماجرا ماجرای معامله است، هیچ عیب و ایرادی هم نداره. یعنی معامله اصلا اساس روابط اجتماعی است و چه بهتر که باشه و بر اساس عدالت هم تنها راهی است که همکنون من و شما داریم. اما این با رابطه عاشقانه متفاوته. بر نخوره به کسی، پدر و مادری که فرزندی رو بار میاره و فرزندی رو تربیت میکنه به این امید که یک روز این فرزند جبران زحمات او رو بکنه، دقیقاً در چارچوب معامله حرکت میکنه. سخن از عشق نیست. سخن از عشق این است که من تو رو دوست دارم، مخصوصا وقتی که من تصمیم گرفتم که تو رو بیارم، چون هیچ بچه‌ای دعوتنامه‌ای رو نفرستاده و نه دریافت کرده. بنابراین من خوشحالیم از اینه که توی ضعیف ناتوان رو میتونم توانایی ببخشم و از این طریق من رشد بکنم. بنابراین من هیچ حقی، هیچ انتظاری، هیچ توقعی، به هیچ شکلی، به هیچ فرمی از تو نمیتونم داشته باشم. اگر سخن از عشق، اگر سخن از معامله است، همه حساب ها رو باید نوشت. این که اگر شما فرزند خوبی بار آورده باشید به همه کمک میکنه، تکلیف شما روشن هست و مشخص، جای گفتگو نداره. اون مسئولیت و وظیفه و اخلاق و شرافت و انسانیت او هست. اما من به عنوان پدر و مادر اون زمانی عاشق فرزندم هستم که حتی یک آن به اندازه سر سوزنی از فرزندم انتظاری ندارم. اگر دارم از او یا از خدای او یا از دیگران، من فقط یه معامله‌گر هستم، احتمالاً صادق و یا صادق. بنابراین مسئله اصلی مسئله ایثاره. انسانی که عاشقه انسانی است که فقط مایل به مصرف وجود خودشه، برای که میدونه از این طریق هست که هستی میگیره و رشد، درست مانند ماهیچه و عضله که هستن. بنابراین عنصر اصلی و اول عشق این ایثارگریست که خوشبختانه آمدن فرزندان و بچه ها این رو به ما می آموزه و بسیاری از اوقات بقیه روابط به من شما در این باره کمک می‌کنه. دومین عنصری که در اینجاست مسئله آزادیست که عرض کردم عشق فرزند آزادیست. مفهوم آزادی بحث پیچیده است که از اون با خبری با امیدوارم که از آنچه که همکنون در این باره موجود هست استفاده کنید. اما نکته مهم آزادی این هست که من به اونجایی میرسم که جهان رو خوب و بد و درست و غلط نمیبینم، جز درصد بسیار کمی من جهان رو متفاوت میبینم و بنابراین تو رو همون گونه که هستی میفهمم و میپذیرم و دوست دارم. تفاوت تو با من تفاوتی است که فرصت تازه‌ای به من میده، تنوع و زیبایی تازه‌ای میده و چالشی رو در مقابل من میذاره که از اون سپاسگزارم. تا اینکه من به دنبال فقط کسی بگردم که عین من و مانند من باشه. شما روزی آزاد و آزادید که کسی که حرف مختلف و متفاوت و غلط میزنه رو اجازه سخن به او بگی، نه اون زمانی که کسی مانند شما حرف میزنه بگذارید حرف شما رو و یا تعریف شما رو بکنید. بنابراین عنصر دوم عشق عنصر آزادی است. اینجاست که شما ملاحظه میکنید کسی که عاشق دیگری است او رو در بند و قید نمیخواد، در هیچ بند و قیدی. اصلا آزادی اوست که به شادی میده. بگذارید به شما بگم که اوائل عشق وقتی که عنصر عشق خودشو نشون میده غالب اوقات خانم ها چگونه گزارش میدن. مرد به خونه من میاد، ببخشید این جمله رو، قربونش برم، میشینه تلویزیون تماشا میکنه، من براش غذا درست میکنم، خونه رو قبلا فراهم کردم، از این که میبینم پای تلویزیون از این مسابقه فوتبال لذت میبره کیف میکنم، از این که میبینم میخنده خوشحالم، از این که داره غذا به بهترین صورت ممکنش در میاد اینقدر خوشحالم، غذا رو اونجا میذارم، میگم مثلا دست نزن، بدن من جمع میکنم، تو بشین تلویزیون تو تماشا. اصلا تماشای تو که هیچ کاری نمی کنی برای من جالبه. اما می دونی وقتی عشق تموم می شه وقت اینه که من مثل سگ بدوم و تو بشینی این آدم های دراز لیلق رو که این بر اون بر می دوم تماشا کنی و هیچ کاری نکنی. روزی که شما عاشقین اون زمانی که او دیر می کنه حرف شما و فرض شما اینه که حتما اتفاق جالبیست یا سورپرایزی برای من یا خودش داره و بنابراین حتی تحمل اون دوری و یا صبر و فراق براتون لذت بخشه. و حالا این که روزی که شما از عشق بیرون میاد برای هر یک دقیقهی که تازه دیر نیومده صحبت این است که امروز به وقع اومدی، دیروز چرا پس دیر آمد و بنابراین اصلا بحث دیگریست. بنابراین عنصر دوم عنصر آزادی است. عنصر سوم عنصر مسئولیت یا ریسپانسیبیلیتیه. مسئولیت در تعریف درست یعنی پاسخ به نیازهای واقعی و حقیقی خود و هموار کردن راه برای دیگران. مفهوم ریسپانسیبیلیتی کاملا با مفهوم تقصیر و گناه guilt and blame متفاوته، زیرا مسئولیت از این به بعد هست، گناه و تقصیر از آن گذشته. متأسفانه بیشتر مردم دنیا مقصر و گناهکار هستند یا خودشون یا دیگران رو میدونن، نه مسئول. مسئول کسی است که میگه از این به بعد چه کنم، از دیروز و پریروز با من صحبت نکن. نکته دومی است که بسیاری از مردم مسئولیت رو بیش از حد میخوان. معنای دیگه این کار این است که از طریق این مسئولیت بیش از حد بیمار روانی ان و یه دیگه مسئولیت رو نمیخوان و کمتر میخوان. به همین جهت است که مسئولیت مانند درجه حرارت بدنه، 37ش درسته، 27 و 47ش هر رو میکشه. بنابراین فرد عاشق مسئوله ولی به اندازه مسئول هست. برای من به دلیل اهمیتش بی نهایت مهمه که آدم مسئول در حقیقت اگر این لیوان زندگیش هست رو میتونه به همین صورت داشته باشه و حرکت بده. آدم غیر مسئول اینو نمیتونه تو دستش نگه داره و آدمی که بیش از حد مسئول هست فشاری میاره و چنین میکنه. این بلایی است که متاسفانه در بسیاری از موارد سر بچه‌های ما به وسیله پدر و مادرهای میاد که مسئله مسئولیت رو با مسئله کنترل و مالکیت و گرفتاری‌های دیگه اشتباه میکنه. و از 10 نفر بیمار روانی 8 نفرشون گرفتار پدر و مادری این چنین هستن و آسیب از اینجا خورده میشه، زیرا مسئولیت اگر به اندازه نباشه به همون اندازه نبودنش آسیب. اما نکته مهم این است که اگر مسئولیت با آزادی همراه نباشه متاسفانه مسئولیت به زودی به کنترل و سپس مالکیت منجر میشه، پوسسیو و اونرشیپ. به همین جهت که عنصر آزادی و مسئولیت باید زمینه رو فراهم کنن و کنار این مسئولیت دو عنصر دیگه خودش رو نشون میده، یکی وظیفه یا دیوتی هست که بر اساس کانترکت میتونه باشه و یکی مسئله تعهد یا کامیتمنت هست. به این معنا که در مفهوم تعهد یا کامیتمنت حرف من این است که من با تو قراری رو میگذارم، اون زمانی که خوب و درسته بر سر اون نیستم، اون زمانی که نه خوبه و نه درسته، نه مطلق و همیشگی ولی که تا حدودی. مفهوم تعهد همینه. ولی اگر من با تو قراری رو میبندم تا زمانی که خوبه، به مجرد که بچه تو رو رها میکنم، شما حتی در زندگی در خرید یک خانه یا اتومبیل هم نمیتونید چنین کنید. به همین جهت که مفهوم مسئولیت کنار خودش دو شاخه وظیفه و شاخه دیگر تعهد داره که وظیفه از بیرون میاد و تعهد از عمق وجود. بنابراین من و شما با عنصر سومی آشنا میشیم که مسئولیته. عامل چهارم عامل حرمته. وارد این بحث میشم که مفهوم احترام یا ریسپکت جز در مواردی که به معنی حرمته متاسفانه علامت بردهداری و برده فروشیه. مفهوم احترام اگر به این معناست که توی بزرگتر که غالب اوقات جنس مرد بر زن و سن بالا بر سن پایین، معناش این هست که تویی که پدر منی یا تویی که از من سنت بالاتره حق داری تو زندگی من به غلط و بد دخالت کنی و من باید به تو احترام بذارم و اون رو عمل کنم. مفهوم احترام به هیچ وجه اگر در این چارچوب هست هیچ نشانه ای نیست جز بردگی و بندگی که متاسفانه مکانیزم قدرت در طول تاریخ از طریق اطاعت obedience و respect و احترام سیستم رو نهادینه یا institutionalize کرده. و حالا اینکه مفهوم حرمت معناش درست برعکس اونه. حرمت یعنی ما با هم برابریم. من نه از تو بهترم نه از تو بدترم، نه از تو بالاترم نه از تو پایینترم. ما هر دو انسانیم. تو دندان پزشکی در این زمینه میدانی، من وکیلم در زمینه دیگه، اما امتیازی به هم نداریم. تو 10 سالته، من 40 سالمه، هر دو انسانی و تمام. مفهوم حرمت یعنی داشتن پوست روانی psychological skin، یعنی تو توی و من. بنابراین وقتی که سخن از حرمت هست معناش برابری است. در مفهوم حرمت اون زمانی است که همون اندازه که شما به عنوان پدر حرف میزنید ای بسا بیشتر باید فرزند حرف بزنید. و در مفهوم حرمت ای بسا شما اون زمان حرمت رو در حق خودتون و عزیزانتون رعایت میکنید که دارای دو گوش شنوا هستید تا زبان گویا، و بنابراین ملاحظه میکنید که تمام نظام تربیتی متفاوته با مفهوم احترامی که پدر حرف میزنه و بچه با وجودی که غلط و بده اطاعت میکنه و عمل میکنه و حرفی هم در مقابلش نمیزنه با وجودی که مربوط به زندگی فرزنده. بنابراین لغت بعد حرمته. این مفهوم حرمته که به اعتبار زن و مرد رو برابر میکنه. دیگه سخن از این نیست که من زنم و تو مردی، سخن از این نیست که تو 10 سال از من بزرگتری یا کوچکتری، سخن از این است که ما هر دو انسانی. همون گونه که شما با بچه هاتون برخورد متفاوتی اگر سالم و درست عمل کنید نخواهید داشت. مهم نیست که 5 ساله یا 15 سال است، شرایط اونها متفاوته اما ارتباط شما واحد خواهد بود. بنابراین عنصر بعدی عنصر حرمت یا آنر یا استیم هست که با حرمت نفس سلف استیم میشالی، یعنی آنر یا استیم هست که به نظر من با ریسپکت یا احترام میتونه نزدیک باشه اگر احترام دو جانب است، و یا حتی عکس احترام باشه اگر به صورت سیستم هایرارکی یا سلسله مراتب است. مسئله اعتماد و اطمینانه که البته اعتماد و اطمینان وقتی با هم میان مقصود تراسته. شما میدونید که آسیب 14 ماه اول سبب میشه که من به این نتیجه برسم که به خودم و دیگران و جهان نباید اطمینان کرد. و درست برعکس اگر من در محیط مناسبی باشم در 14 ماه اول به این نتیجه میرسم که من به خودم و دیگری اطمینان دارم. اینجاست که بنده همیشه این گونه عرض کردم که انسان در 14 ماه اول به این نتیجه میرسه که آیا من در گلستانی زندگی میکنم که فقط برخی از گلها خار دارند، یا من در خارستانی زندگی میکنم که برخی از خارها گل دارند. این تفاوت مسئله اطمینان. انسانی که اطمینان میکنه معلومه که در طول زندگی به زمین میخوره. 80 سال شما اگر اطمینان کردی حداقل 8 بار و 80 بار به زمین میخوری، اما 80 سال با اطمینان به خود و دیگران زندگی کردی. اگر کسی هستید که این اطمینان رو نداری احتمالاً شاید آسیب کمتری ببینید، اما هرگز به هیچ جا نمیرسید و 80 سال رنج نداشتن اطمینان رو بردی. بنابراین ترجیح میدم به قولی که بزرگواری گول خور باشم تا کوچکواری گول زن. یعنی این مفهوم اطمینان سبب میشه که یک کسی داشته باشه. بنابراین روزی که شما عاشقی نه تنها این اطمینان رو از نظر روابط احساسی عاطفی دارید، به نوع تربیتی که درباره فرزندتون هم اعمال میکنه اطمینان دارید. با هم گفتگو میکنید، اختلاف نظر دارید، ولی همچنان به او هم حقی و سهمی حتی بیش از خودتون که شاید حق با او باشه میدید. بنابراین ملاحظه میکنید که مسئله‌ای که در اینجا مطرحه مسئله اعتماد و اطمینان است که عنصر دیگرش هست. عنصر دیگه مسئله امنیت سکیوریتی. نمیخوام این نکته رو عرض کنم که دو تا پایه اصلی وجود انسان یا نیازهای واقعی که مشترک میان همه انسان هاست رفع نیازهای فیزیکی و مادی و سکیوریتی و امنیته. انسان ناهم تمام عمرش گرفتاره و هرگز فکر نکنید که امنیت رو به هیچ شکلی غیر از اون که در درون شماست میتونید پیدا کنید. امنیت یه احساس درونی است که اگر هست هست، اگر نیست نیست. اگر شما آدم ناامنی باشید و برید در یه خانه 20 مسلسل بگذارید، 50 تا بادیگارد بگذارید، به زمین و آسمان تمام وسایل دفاع از خودتون رو وصل کنید، شب که خواستید در اتاق بخوابید یک فکر بیاد سراغتون: ای بسا یکی از این گاردها امشب سر من رو در حالی که پشت در اتاق من نگهبان منه ببره و منو به آخر برسونه. شب نمیتونید بخوابید. بنابراین مسئله امنیت و سکیوریتی چیزیست که من و شما باید اون رو داشته باشیم. و معنای امنیت دو چیزه: یک، اینکه اصلا امنیت مطلقی در کار نیست، همه چیز ممکنه. من بسیاری از اوقات دوستان دیدم که 50 سال 40 سالشونه هنوز به دنبال ازدواجن. حرفشون است که من یه آدم مطمئن پیدا نمی‌کنم، یا از کجا میدونم که این همونه که من میخوام. خب میمانید و حتما اشتباه خواهید کرد در انتخابتون. دوم اینکه برفرض که آنچه که شما نگرانش هستید اتفاق میفته، من توانایی مقابله با اون رو دارم. و تازه اگر توانایی مقابله با اون ندارم، اون رو میپذیرم. من که خودم رو آویزون گرفتار نمی کنم که شاید اتفاق بدی بیفته. اولا از هر هزار فکر بد شما یکیش هم اتفاق نمیفته. دوم، بر فرض که اتفاق افتاد، شما توانایی مقابله و برخورد با اون رو دارید. سوم، توانایی مقابله ندارید، میپذیرید. مرگ عزیزش رو انسان میپذیره. ولی به خاطر اینکه انسان نمیاد بگه من ازدواج نمی کنم، بچه دار نمیشم، اگر بچه‌م مرد چه کار کنم؟ بنابراین نکته ای که اهمیت داره این است که من و شما در مفهوم امنیت و مسئله سکیوریتی بس موضوع بسیار مهمی است که آدم عاشق امنه و این احساس امنیت که میتونه راحت شب بخوابه. مورد بعد مرحله استقلال هست و همبستگی، independence and interdependency. یعنی من از وابستگی در اومدم. وابستگی یعنی ارتباط من به دیگران بر اساس نیاز منه. آدم وابسته یا dependent در تعریف درست یا codependent، بسته به وابستگی دیگری، موجودی است که برای رفع نیازش به دیگری احتیاج داره. اگر تو نباشی من این مشکل یا اون مشکل رو دارم. از تنهایی گرفته تا غذا گرفته تا امنیت گرفته تا بچه گرفته تا آبرو گرفته یا هر چیز دیگه. اگر چنین هستی شما آدم وابسته ای هستی. آدم مستقل یعنی کسی که به ایندیپندنسی رسیده و کسی که به اینتردیپندنسی یا همبستگی رسیده به مرحله خودکفایی میرسه. سلف سفیشنسی. سلف سفیشنسی معناش این است که من از عهده رفع نیازهای خودم برمیام. یعنی اگر همه آنچه که دور بر من هست بره، من هنوز امکان زندگی رو دارم. بنابراین وقتی که چنین باشه، اون وقت من شما گرفتار و آویزون کسی نخواهیم بود. چون مستقلین، دو موجود مستقل آزاد کنار هم قرار میگیرن که به نظر من نه تنها 7 نه تنها 8 میتونن 11 رو بسازند. با حال اینکه متأسفانه در طول تاریخ سخن این بوده که من یک دوم من با یک دوم تو با جمع بشه و چون اینها در هم ضرب میشن به توان میرسن، غالب اوقات ما رو به یک 16 تبدیل میکنه و به جای اینکه بیشتر بشیم کمتر میشیم. طبیعی خود نیست که بسیاری از مردم بعد از ازدواج و عشق تازه احساس میکنن بدبختتر و خاکستر و زندانیتر و گرفتارتر شدن. علت این است که اون استقلال وجود نداشته. بدون اون مسئله حل نخواهد شد. آدم عاشق آدم مستقل و آزاد است که رو پای خودش ایستاده و به همین جهت است که حتی اگر عزیزش رو از دست بده، در ذهنش با عشق او و با عشقی که به او داشته میتونه زندگی کنه. حتی حضور فیزیکی او یا بعد از مرگ او هم معنایی به معنی این که من گیر و گرفتار اون هستم رو نخواهد داشت. عامل بعد بدون تردید مواظبت و مراقبت یا دلسوزیه. لغتی که در زبان فارسی نداریم ولی در زبان انگلیسی معادل لغت caring. آدم عاشق مهربونه. آدم عاشق یه شفقتی داره، یه رأفتی داره. آدم عاشق یه کسیست که حاضر شب بیدار بشه با وجود یه خواب سنگین بدی داره، فقط به این امید که پتوی عزیزش رو یا فرزندش رو که ای بسا بهش هم احتیاجی نداره و فرقی نمی کنه روی اون بکشه و از این احساس خوبی بکنه. یعنی این احساس شفقت، این احساس دلسوزی، این کیرینگ عنصر و مایه دیگر عشقه. عامل دیگه عامل آگاهی و شناخته که در تعریف عشق میاد، ولی در اینجا قصد من داناییست، آگاهیست. در خصوص روابط انسانی آگاهی و شناختی عاشقانه است که هدفش شناخت بیشتر همراه با لذت و رضایت و شادی. من میخوام راجب تو بدونم برای که تو رو بیشتر بشناسم و خودم رو بیشتر بشناسم و ازش لذت ببرم و شادتر باشم و راضی‌تر باشم. متاسفانه بسیاری از مردم بیمار و گرفتار میخوان درباره دیگری بدونن، اما در حالی که میخوان بعدن او رو شکنجه بدن یا خودشون رو شکنجه بدن و رنج ببرن. به همینجاست که بسیاری به دنبال این هستن که تو در گذشته با کی بودی، چه کردی، چگونه بوده، داستان چه بوده، کی او رو دیدی، چند دفعه دیدی، چه اتفاقی افتاد، چه حالی داشتی. استدلالش این است که ما میخوام حقیقت رو بدونیم. واقعیت مسئله این است که به دنبال حقیقت نیستن. جمله قشنگی نیچه داره، اون حقیقتی که با خود شادی نیاره دروغه. و تو روابط عاشقانه شما فقط چیزی رو باید بدونید و بخواید بدونید که دوست دارید، وقتی میفهمید خوشحالتون کنه. من فقط میخوام نمرات خوب بچه‌ام رو بدونم، من با نمره بدشون کاری ندارم. اون کار عاشقانه است. اینکه شما محقق و دانشمندی هستید ماجرای دیگری است. این شما کسی هستید که به عنوان پزشک باید تشخیص بیماری یا گرفتاری رو بدید داستان دیگری است. اون ابداً قصه ای نیست که من و شما نسبت بهش حساس باشیم و اهمیت داشته باشیم. مرسی. بنابراین مطلبی که در اینجا اهمیت داره این است که عنصر دانایی در اینجا به دلیل شناخت و لذت و رضایت و شادیه. دیدید از خود به بچه تو چی خوردی قربونت برم؟ خوشمزه بود؟ خوب بود؟ خیلی خوشت اومد؟ میخوای برات درست کنم؟ اسم این میل به حقیقته. اما اون روزی که شما میخواید بفهمید چی خورده، مبادا چیز بدی خورده باشه، جز در مواردی که ضرورت داره، شما دارید خودتون رو گرفتار یه مشکل دیگری میکنید که بوی عشق درش نیست. بوی متاسفانه حتی نگرانی، با امیدوارم اذیت نشید، نگرانی است که ریشش در تنفره، که اون قصه نوراتیک انگزایتی است که بحث پیچیده است و به اینجا ارتباط نخواهد داشت. عامل بعد، عامل صراحت و صداقت. روزی که شما عاشقید راست رو میگید. روزی که شما عاشقید خودتون هستید. همین، از اول تا آخر. هیچ بازی نیست. معلومه که برخی از چیزا به دیگری ارتباط نداره. اگر یکی از شما بپرسه که احتمالاً دوش که گرفتی یا دستشویی که رفتی چه خبر بود، پرسشی نیست که شما باید حقیقت رو گفت. یا اگر شما صاحب مغازه‌ای هستید که از شما بپرسه که رباطی که می‌فروشی 20 دلار چند خریدی، شما قرار نیست حقیقت رو بگید. اینجا جای بحث حقیقت اینجا نیست. اما در ارتباط عاشقانه و دوستانه مسئله عبارت از این است که ظاهر و باطن همینه. من نه تنها فکر نمی کنم به حرف بزنم، من اول حرف بزنم و به حرفایی که زدم فکر میکنم. من ابتدا خودم رو ابراز میکنم تا ببینم کی هستم، بعد متوجه میشم که اگر عجب اشتباهی کردم یا چگونه مسئله من این گونه و آن گونه است. بنابراین عنصر اصلی راستی است. میدونید گفته شده عشق تلخترین و بدترین واقعیات یا آنچه که حقیقت در جهان هست رو میتونه حذف کنه، جذب کنه و دفع کنه، اما هیچ رابطه سالمی دروغ رو نمیتونه ادامه بده. بی خود نیست که گفتن خدایا این کشور رو از شر قحطی و جنگ و دروغ حفظ کن. دروغ وارد بحثش نمیخوام بشم. اولا تنها صفتی است که انسان میتونه همیشه به دلیل بیماری داشته باشه. دوم، بزرگترین آسیب زننده است. اشکال کار دروغ اینه که روزی که شما دروغ گفتید، کسانی رو دور خودتون جمع میکنی که مانند شما نیستن و شما نمیخواید. درست مثل اینکه شما مغازه فرض کنید پارچه فروشی دارید، اعلان کنید که ما وسایل برقی میفروشیم و هر کی میاد بگید نداریم. دوم، کسانی شما رو دوست خواهند داشت آنگونه که شما نیستین و بنابراین هر چه به شما بیشتر نزدیک بشه بیشتر متوجه میشن که شما اون نیستید و بنابراین فقط میشه جنگ به دشمنی. و حالا اینکه اگر از روز اول دقیقاً بگید که من همینم، کار تمومه. بنده تو کلاس عشق و ازدواج به دوستانی رو عرض کنم، هرگز نگید چند سالتونه، تاریخ تولدتون رو بگید، بذارید بره او حساب کنه، معمولا هم اشتباه میکنه. چون روزی که تاریخ تولد رو گفتید، تو گفتی 27 سالم، خب دو سال قبل گفتم 27 سالم، حالا شده 29 سالم. علاوه ما تو فامیل اون یه جوری حساب میکنیم که اون موقع 29 بود، حالا چون ماهش گذشته شده 2 سال و 2 ماه، حالا شده 30. خب من دروغ نگفتم. باور کنید برخی از ما دروغو هستن با انگیزه و نیتی هم نیست، اما مسئله راسته. روزی شما میتونید بگید من عاشق کسی هستم که همینه، حتی با خودتون از او راستگو ترید. اون موقع چه کار مشخصی که کجا هستید، چون هیچ مسئله دیگه بعدش وجود نخواهد داشت. یه اتفاق بدی افتاده، اشتباهی شده، همیشه میشه براش کاری کرد، اما با دروغ هیچ وقت میشه هیچ کاری کرد. مورد بعد مسئله بخششه، فورگیو کردم. روزی شما میتونید مدعی بشید که من عاشقم که میبخشید. اصلا بخشش صفت اخلاقی نیست. بنده با بحث اخلاق کاری ندارم، اون کار من نیست. اگر نمیتونید ببخشید بدبختید. اگر نمیتونید ببخشید بدبختی به من نگید، چگونه راهش هست. بنده یه باوری دارم که شاید بیش از 30 سال شعار منه، فقط یک جاده و فقط یک راه، انسان را از جهنم موجود به بهشت موعود میبره و اون جاده بخششه. مفهوم بخشش تحمل نیست، گذشت نیست، فرصت تکرار نیست. پروسس یا فرایند بخشش کاملا موضوع دیگری است و به حدی میرسه که به دنبال خودش فراموشی داره. نه فراموشی خاطره که ممکن نیست، بلکه زهر و سم و انرژی اتفاق بد رو میگیره. بنابراین مسئله بخشش عنصر وجودی یه آدمی است که در درون خودش شفقت رو با حرمت نفس که هسته اون هست درآمیخته و بنابراین میتونه ببخشه و بگذره. زیرا کسی که نمیبخشه حرفش این هست که تو کاری رو به من زدی، من این کار رو در بدنم تا آخر نگه میدارم. کسی که اهل بخششه میگه من این کار رو در میارم، زیرا با در آوردن این کاری که من آرام میگیرم و دشمنی با تو و بدی انسانها و بد آمدن دیگران رو از تو رو هم مانع میشم و بنابراین به همه فرصت بهتر شدن رو خواهم داد. بنابراین مفهوم عشق با خودش بخشش رو خواهد داشت. مورد دیگر امیدواری و خوشبینی است. آدم عاشق امیدواره و خوشبین، نه خوشخیال. 2 سال قبل مرکز مطالعات دانشگاه هاروارد این مطلب رو روشن کرد که فرد خوشبین کسی است که به جنبه مثبت واقعیت نگاه میکنه، به نیمه پر لیوان، اما میدانه که نصف لیوان خالیه، چرا خالیه، چگونه میشه اون رو پر کرد، برنامه پر کردنش رو میذاره، قصد پر کردنش رو میذاره و راه میفته. خوشبین چنین کسی است. خوشبین اگر کسی است که به نیمه پر لیوان نگاه میکنه، در بسیاری از موارد زندگی نابود میشه و از پا در میاد. خوشبینی به معنی درک واقعیت، آگاهی به مسائل و مشکلات و چرایی واقعیت، طریقه حل مسائل و مشکلات واقعیت، نیت و انگیزه و هدف به جهت برهم زدن و از میان بردنش و راه رفتن و قدم گذاشتن در یک چنین زمینه ای خواهد بود. مورد بعد که عنصر عشق هست، شور و شوق و هیجانه. آدم عاشق شور داره، شوق داره، هیجان داره، شادی داره. وقتی او رو میبینید شما رو به حرکت وام داره. شما دید بسیاری از آدم ها هستن که وقتی وارد یه اتاقی میشن، درست مانند اتاق تاریکی است که شمعی بهش آمده، همه چیز روشن میشه. بسیاری از ما به مجرد که وارد اتاقی میشیم هر چی شمع هست رو خاموش میکنیم. یه قیافه‌ای به خودمون میگیریم و یه حالی که اصلا باور نکردنی است. من عکسی از پسر کوچک عزیز گلم که نمیدونم اینجاست یا نه تو دفترم دارم که لبخندی میزنه که برای من زیباترین لبخند جهان. و هر زمان که تو کار روان درمانی و تراپی به هر دلیلی غم و غصه میگرفت که برخی از اوقات میگیره و بارها شده که اجازه گرفتم از کسی که اونجاست رفتم تو دستشویی گریم و کردم و برگشتم، ولی جلو این کار نکردم چون جناب دکتر کلانتری نژاد اشاره کردن به ماجرا و تفاوت امپاتی و سیمپاتی که در کار روان درمانی ما جنبه سیمپاتی نداریم و نباید داشته باشیم و مفید و سازنده نیست، اما حالت امپاتیک خود رو جای دیگری گذاشتن بدون احساس معنا داره. من فقط کافیست به لبخند فرید نگاه کنم و فقط یک لبخند کاملا میتونه حال من رو عوض کنه دیگه، برای که اون شور و شوق و هیجان و زندگی و نبض نباز زندگی رو میشه تو لبخندش و تو چشمش و تو نگاهش دید. و بنابراین این اون عنصر شور و شوقه که تو وجود بسیاری از ماست. بسیاری از ما عبوس، غمگین، مایوس، طلبکار، ناراضی، خشمگین، حتی وقتی همه چیز خوبه. حتی میدونید وقتی از ما میگیم فلان فلان شده چه خوشگلیه، فلان فلان شده چه خونه و زندگی داره، یعنی هنوز اینجا هم من و شما نمیتونیم دست از این دید منفی بدمون وقتی حتی چیز خوبی هست برداریم. بنابراین اون شور و شوق هست که وجود داره. عنصر بعد لذت و حظ، یعنی pleasure and enjoyment و رضایت، satisfaction. بسیاری از ما اصلا اهل لذت نیستیم. لذت گناهه. به حظ و کیف یا enjoyment که عامل سازنده خوشبختی است که اصلا هیچی، رضایت هم که نیستیم، ما ناراضیم، خشمگین، طلبکار، ناراضی. آدم عاشق همه چیز داره لذت میبره، حتی از اون چی که احتمالا کمه. تمام تواناییش در همینه، لذت داره، رضایت داره و خوشحالی و شادی داره که اجازه بدید بیش از این وقتش رو نگیرم چون در موردش میدونید. عنصر بعدی فعالیته. فعالیت، اکتیویتی. برخلاف تصور آدم عاشق درگیره. آدم عاشق خودش و دیگران رو میسازه. خوشبختانه عزیزانی در صحبت اشاره کردند و بسیار هم درست است. در بسیاری از جنبه‌های مهم زندگی ایف ببخشید. اگر شما آنچه را که هست ازش استفاده نکنید از دست خواهید داد. If you don't use it, you lose it. انسان عاشق انسان فعاله، نه مانند گذشته ول بده و بیفته و فقط وقتی که حمام نرفت و غذا نخورد و نخوابید و همین گونه گریه کرد و غش کرد و ضعف کرد و رنجور شد و زرد شد و چنین و چنان عاشق باشه. آدم عاشق فعاله. آدم عاشق میخواد خودش و جهان رو عوض کنه. بنابراین فعل پذیر نیست. موجودی نیست که پسیو باشه، فعل پذیر باشه یا غیر فعال باشه، بلکه موجودی نه تنها فعال، اکتیو، پرواکتیوه، یعنی آغازگر و خلاق و پیشبرنده است. عنصر بعدی بدون تردید عنصر آرامشه. یعنی عشق ممکن نیست مگر با آرامش. معناش این هست که من و شما به جایی میرسیم که آرام میگیریم. اگر این آرامش نباشه، متاسفانه عنصر عشق نیست. بسیاری از مردم نگرانیشون، تردیدشون، چه شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ کیو دید؟ چی شد؟ به او چه رو گفت؟ کی خندید؟ قبلنم خندیده بود. بعدش کی میخنده؟ بعد از مرگ من چی؟ فردا چی میشه؟ موقعهای دیگه گرفتاری است. عشق به انسان یه آرامشی میده که انسان گرچه با فعالیت به همه اونها که گفتم کوشش رو میکنه، اما خوشبختانه توان اینو داره که بتونه به امنیت و آرامش و قراری برسه. روز رو میدوه اما شب بعد از 5 ثانیه خوابه. باورم کنید من برخی از اوقات شب قبل از این که بخوابم به خودم میگم موضوعی حرفی برای فکر کردن داری؟ یا چون اصلا فکر ندارم پاسخشم همیشه منفیست و بعد از اون 5 ثانیه رفتم، به 5 ثانیه نمیرسه. علتش هم بسیار روشنه. شما اگر یه آرامشی داشته باشید برای اینکه اون چیزی که میشه عوض کرد، کوشش کردید عوض کنید، اون چیزی که نمیشه عوض کرد رو پذیرفتید، آرام میگیرید. بنابراین مسئله دیگه اش آرامش. امیدوارم 16 تاشو گفته باشم. اگر 16 تاشو گفتم، شما 7 تا چیز رو باید رعایت کنید که این عشق رو نگه دارید. اینو میگم و از استادان عزیزم معذرت میخوام، ولی ازشون خواهش میکنم که چند دقیقه تش بیارن. شما عشق رو، ازدواج رو، دوستی رو و صمیمیت رو نمیتونید در دنیای امروز نگه دارید مگر اینکه 7 اصل رو به اعتقاد من همیشه مواظب و مراقب باشید. اول، عشق، ازدواج، دوستی و صمیمیت 100% تعهد میخواد. 100% با 99% نمیشه کار کرد. شما هیچ وقت نمیتونید 99% یه بچه رو داشته باشید. این رو به این دلیل عرض میکنم که بسیاری از مردم فکر میکنند میشه با نصف این کارا این کار کرد. بله، بسیاری از مردم ازدواج کردن. ازدواج سالم یه چنین ازدواجی است. 5 جزء وجودش اینجاست. ازدواجایی هستن که 4 جزء، 3 جزء، 2، یه دم این ته فقط به هم چسبیده و یه حرکتی هم میفته. البته بگذاریم که در گذشته ازدواجا توی هم میرفتن و بنابراین وقتی هم که در میآمدن دل و روده همدیگه رو هم با همدیگه میبردن. اون یه قصه دیگر این فیوژن هست و ماجرای دیگری است. اما نکته‌ای که در اینجا مهم است این است که 100% تعهد است به عشق تمام و کمال، همون گونه که در عرایض قبلی اشاره کردم. دوم این که از ابراز عشق و محبت و نوازش اصلا نباید خودداری کرد. یعنی روزی چند بار باید کلام تو رو دوست دارم رو گفت به صورت‌های مختلف. این نوازش یا استروک باید وجود داشته باشه. میدونیم یه زن روزی 20 دفعه این نوازش رو به مرد، روزی 12 دفعه حداقل میخواد. میدونیم که کودک انسانی اگر در 1 سال اول چند روزی استروک یا نوازش نداشته باشه میتونه در خواب بمیره و فردا صبح بیدار نشه. ماجرای نوازش اصلا ماجرای تجملی تزیینی نیست و خانم دکتر بیگی هم اشاره کردن در چارچوب اون ارتباطی که برخی از اوقات حال درونی به دلایل بسیار که وارد بحثش نبنده میشم نمیدونم اتفاق خواهد افتاد. بنابراین مسئله ابراز عشق و محبته. خانمی سر یکی از کلاس‌های من گفت، به شوهرم گفتم ما 28 سال ازدواج کردیم، مثلا بگو یه دفعه منو دوست داری که الان خاطر ماسوش. گفت ببین خانم، 28 سال قبل بهت گفتم دوستت دارم، اگر نظرم عوض شده بود بهت میگفتم. بنابراین برای بسیاری از مردم مفهومش اینه. حالا بگذاریم ماجرای مردانه و زنانه این موضوع چه هست، اون قصه دیگری است که شما بهتر از من دارید. سوم، عشق کسی است که اون آدم برای شما توجه و تمرکز و نفر اول زندگیتون. مقصود از نفر اول زندگی نیست که همیشه نفر اوله. اگر احتمالاً پدر یا خواهر شما به شما زنگ زد گفت بیا، به همسرتون گفت بیا اونجا، شما نمیتونید بگید خب نفر اولی پس مادر فراموش کن برم اونجا. نه، معناش این است که شما در مجموع نفر اولی. همسرتون ببخشید برای که برخی از اوقات سوء تفاهم پیدا میشه، شما برگردید به همسرتون بگید منو بیشتر برات مهمتر هستم، و یا احتمالاً کار بگه تو بگه خب سر کار نرو، بسیار خوب من برای تو مهم هستم، یا رفتن دستشویی بگه حتما تو بگه خب پس دستشویی هم نرو. خب ما با یه موجود عجیب و غریبی رو رو خواهیم. اینا به این دلیل هستم چون من تو کار روان درمانی دیدم که وقتی میگیم نفر اولی که معنا نیست همه جا تو همیشه نفر اولی، معناش این هست که تو در مجموع انقدر نفر اولی که 70-80-90% تو اولی، هیچ کس دیگه 2%، 1%، 5% هم نیست. دوم، در شرایط کاملا مساوی همیشه تو انتخاب میشی. بنابراین اون زمانی که من قراره بین تو و خواهرم انتخاب کنم، اون زمانی که مساوی مساوی هستی تو هستی، چون خواهر من باید خودش از خودش و کسی دیگری از او مراقبت کنه. بنابراین مفهوم نفر اول بودن رو باید مواظبش بود، و بنابراین من این توجه و تمرکز رو با تو دارم به صورتی کامل. چهارم، این که خواسته ها و انتظارات و احتیاجاتتون رو آشکار و مشخص باید بفرمایید. میخوام بخوابم، غذا نمیخورم، اینو دوست ندارم، اونو بذار کنار. این صحبت که خودش باید بداند، این که باید خودش عقلش برسه رو فراموش کنید، چون اگر عقلش میرسید با شما ازدواج نمیکرد. بنابراین اصلا از اون بگذاریم. این رو به این دلیل عرض میکنم که اصلا مایند ریدینگ و خودش باید بفهمه و خودش باید بدونه و اصلا خنده داره در دنیای امروز. یه چیزی رو میخوای بگو و تمام کن. تشنمه، گرسنمه، نمیخوام این کارو بکنم، این کارو دوست ندارم. روزی که شما درگیر مانور و بازی میشید، وارد بازی ها نمیخوام بشم که چه فاجعه ای هست، گرفتاریست. درخواستتون رو، خواستتون رو، احتیاجتون رو مشخص، معین، به زبان معلومی که هر کسی میفهمه به اون آدم بگید. این که انجام میده یا انجام نمیده مسئله دیگریست، اما روزی عشق برهم میرزه که او قراره بفهمه و بدونه. بنده بارها تو کار روان درمانی مجبورم اینو عرض کنم، اصلا حیرت انگیز. خانم آقای آمدن برگشتن بهشون گفتم که درباره رابطه جنسیتون بگید، البته معمولا کمتر مطرح میشه ولی بعضی‌ها ضرورت داره. به آقا برگشتم گفتم که مثلا رابطه جنسی چطوره؟ خوب آقای دکتر. گفتم بین اسکیل یا اندازه 1 تا 10 چقدر؟ آقای دکتر فقط تا 10 تا داری؟ چیکار کنیم؟ ما فقط 10 تا داریم. حالا بیاد شما رضایت بده. 9.5. اونم نیمشو میگذاره برای که بخواد بگه او تقصیر داره. یا احتمالاً خاطره دیگری هنوز تو ذهنشه. بعد برمیگردید به خانم میگید رابطه جنسی رو شما چگونه میبینید؟ خانم میگه 1. با اون وقت هست که شما میفهمید چگونه با هم حرف نزدن. من دوستانی راشتن که 15 سال ازدواج کردن، ساده ترین موضوعی که امروز بچه های 8 ساله تو دبیرستان و دبستان میدونن درست و غلطش کدامه رو نمیدونستن. علتش این بوده که متاسفانه احتیاجات رو مطرح نکردن، از خوبت صحبت نکردن. شماره 5، تمام و کمال واقعیت و حقیقت رو باید گفت. تمام و کمال حقیقت و واقعیت رو. یعنی روزی که به شما برمیگرده میگه کجا بودید و شما میدونید، پرسشش اینه که آیا رفتی خونه خواهرت یا نه؟ اول جواب اینه که 1، خانه خواهرم رفتم. حالا بهت بگم چه جوری رفت. نه اینکه خب داشتم میامدم و خب کار داره و آدم میاد و به هر حال وقت کسی فامیل داره و به هر حال، یعنی اصلا این چه بازیه؟ من به دوستی بگم که 10 دلار تو کیفتون دارید به من بدید، بگه نه. بعد ببینم که ایشون پول دارن، بگم که تو که گفتی من ندارم، بگه آخه شما گفتی تو کیفتون، من تو جیبم داشتم. من وقتی به تو میگم من 10 دلار میخوام، یعنی تو کیفت، تو جیبت، تو اتومبیلت، با کردیت کارتت، یه جایی 10 دلار به من بده. من که لغت کیف و جیب که مسئله من شما نبود. خود بازی، سیاه بازی از این مسخره تر. بنابراین تو زندگی آدم عاشق کسیست که تمام و کمال حقیقت رو میگه. اول جواب میده. بسیاری از شما رو خط رادیو دیدید، دوستانی تشورن رو خط رادیو سوال کردن، سوال مشخص بوده، اول جواب دادن بر توضیح رو. هرگز هم باورم کنید یک بار نشده از من پرسشی کنم یه چیزی بگم غیر از اونی که دلم می‌خواسته بگم، یعنی چیزی که اون زمان فکر می‌کردم درسته. همینجاست که وقتی آقای تشوردن رو گفتن من توضیح میدم تو من بگو که آیا من آدم خسیسی هستم یا نیستم، وقتی توضیح دادم گفتم نه شما خسیس نیستید، شما جدایید. برای اینکه این کارا کار جدایی و بدبختی و خاکپوستریه، هیچ اعتبادی به خصیصی نداره. خصیص یه مقام بالاتری داره. بنابراین تو زندگی مسئله‌ای که اهمیت داره این است که تمام شماره 6، ستایش و قدردانی و قدرشناسی. هیچ کس حق نداره به عزیزش قبل از اینکه بگه لطفاً و متشکرم حرف بزنه. لطفاً یه لیوان آب به من بده، مرسی. این قدردانی و قدرشناسی به شکل و فرمای مختلف باید خودشو نشون بده. بذاری راحتتون کنم. 30% آدم ها وقتی که مسابقات اسکار هست و این مسابقات رو تماشا میکنن گریه میکنن، بدون که هیچ ارتباطی با اون موضوع داشته باشه، فقط در حسرت یک چیز میسوزن. هیچ کس قدر منو نمیدونه و قدردان و قدرشناس من نیست. همه ما در این حسرتی. اینقدر مردها هستن که فکر میکنن 30 سال و واقعا 30 سال جان کندند و تازه آخر کار همه ناراضی بودن. و بسیاری از مادرها هستن که 30 سال با صدها مسئله و مشکله، برخی از اوقات اصلا دیوونه کننده تو زندگی روبرو بودن و همسرشون حتی یک بار متوجه نشده که این بچه ها چگونه بزرگ شدن، به طوری که برخی از اوقات وقتی تو مهمونی از آقا پرسیدن بچه ها کلاس چندومن، به خانم گفته اینا چندومن، گفته چهارم و شیشم و خودش جا چهارم و شیشم، ولی که فکر میکرد کمتر. یعنی این اون مسئله قدردانی و قدرشناسی است که اصلا تو جامعه ما کمه، تو تاریخ کم بوده. ما متخصص، همه ما دکتری متخصص یافتن عیب. با حال اینکه انسان سالم فقط به دنبال خوبی هست. میدونی چرا؟ فقط چیزی رو پیدا میکنید که دنبالشی. تو این هتل بگردید دنبال آشغال و کثافت، 1000 جا آشغال و کثافت میبینید. و تو این اتاق، تو این هتل دنبال چیزای خوب بگردید، 100 تا کار خوب زیبا از جنبه هنری، انسانی، رفتاری، هر چی میخواید رو پیدا میکنید. اصلا به من نگید چرا دنیا اینقدر هرچی هست گوش بده، دنبال اونا میگردید. هر کس دنبال هر چی میگرده اونو پیدا میکنه. به دنبال خوبیایی هستید، خوبیا رو میبینید. به دنبال بدیا، بدیا. آزمایش کردم، وارد بحثش نمیخوام بشم، سر رنگ ها اصلا شاهکاره که انسان وقتی دنبال یه چیزی میگرده اونو پیدا میکنه، چیزای دیگه رو پیدا نمیکنه. شماره 7 به آخرش، فهمیدن او، پذیرفتن او و دوست داشتن او همان گونه که هست. اصلا فکر عوض کردن و تغییر و تبدیلش نباشید. اصلا. یعنی اصلا فکر نکنید اینو میخوایم عوضش کنیم. یه گرفتاری بزرگ وجود داره. با اون اینه که بسیاری از آقایون فکر میکنن میرن با یک کسی ازدواج میکنن، میارن به میل خودشون بزرگش میکنن. به میل خودتون بزرگ میکنید ولی برای یکی دیگه. خانم ها امیدشون اینه که این آقا رو درستش میکنن. خبر بد براتون دارم، این آقا فقط میتونه بدتر بشه. حالا ببینید 10-20% از این بدتر رو میتونید تحمل کنید برید جلو. آقایون یه اشتباه دیگه میکنن، فکر میکنن خانم ها به همین خوبی که الان هستن میمونن. خبر بد دارم، اونا نمیمونن. اینه که یه ذره تخفیف رو میخواد. از شوخی بگذاریم، اون چیزی که مهمه هم دیگه رو باید فهمید و پذیرفت، این همینه. آیا من و شما تو زندگی حاضر هستیم هم دیگه رو همون جوری که هستیم بفهمیم بپذیریم؟ تفاوته هست، اما تفاوت زیباییه، چالشه، فرصته و تنوعیست که تو زندگی من و شما احتیاج داریم. بنابراین اگر این 7 اصل رو تو عشق و محبتی که از همیشه رعایت کنید، عشق رو میشه نگه داشت و الا گرفتار میشید.